أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، رسیدیم به قسم چهارم از سور بیع وقف. قسم چهارم در جایی است که مال موقوف منافع دارد و منافعش هم معتد به هست برای موقوفون علیهم، لکن در صورت فروختن مال موقوف منافعش اکثر خواهد بود، منافع بیشتر میشه. البته خود این دو حالت داره، یک بار نسبت به موجودین از موقوفان علیهم میسنجیم و میگیم منافع بیشتره، یک بار نسبت به جمعی بوتون میسنجیم و میگیم منافعش بیشتر است. علا کلل فرزین هست. جناب شیخ اعظم دیگه وارد تفاصیل نمیشه، چون میفرماید که حق این است که ما قائل به منع مبایعه هستیم در اینجا مطلقا، چه نسبت به بدن موجود منافعش بیشتر، چه نسبت به بدن به جمعی البوتون. دلیل اولا شهرت داریم، بلکه اجماع داریم، اجماع محصل داریم نسبت به خدمت شما عرض کنم ارباب التصانیف و ارباب الکتب. ثانیا عموم الوقف حسب ما یوقف اهلها رو داریم که واقف به این نیتی که این استفاده بشه وقف کرده، به استفاده هم الان امکان داره دیگه. اطلاق لا یجوز شراء الوقف داریم و سایر ادله عامه. تمام شد. پس عمومات ما به علاوه شهرت بل الاجماع، شهرت محقق، اجماع محقق و منقول بر عدم جواز به. تنها کسی که اینجا نحو مخالفتی داره همانطور که قبلا عبارات خوندی مرحوم مفید بود، و اگر یادتون باشه شاید یک ماه و نیم پیش که عبارت خوندیم جناب علامه در تحریر بود بعد عبارت شیخ مفید رو تعویل ببریم، و هیچ کس حتی نه از قدما نه از متأخرین از جناب مفید تبعیتی نکرده است. این قسمت اول ماجرا. حالا بخونیم تا به قسمت دوم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السورة الرابعة ان یکون بیع الوقف انفع. بفروشیم نفعش بیشتر است، و اعود للموقوف علی. و ظاهر المرادمه، ظاهر این معنا این است که ان یکون ثمن الوقف ازیاد نفعا من المنفعت الحاصله تدریجا مدت وجود الموقوف علی. آقا این موقوف علی چقدر میخواد زندگی کنه و چقدر میخواد از مال موقوف استفاده کنه؟ 20 سال 25 سال تدریجا چقدر منفعت حاصل میشه؟ انقدر. لکن اگر بفروشیمش همین الان منفعتی که حاصل میشه از این مقدار منفعت تدریجی بیشتر هست. قد نصب جواز البيع هنا الى المفيد. این صورت رابعه را مفید قائل بوده، دیگری قائل نبوده. وقد تقدم عبارته فراجع، عبارت جناب مفید هم قبلا خونده شد، شاید قریب 30-40 صفحه پیش خونده شد مفصل، یک ماه پیش تقریبا. و ضیاء خب تمام شد، رد کردیم، هم تعویل هم کردیم کلام مفید، اشکالاتش هم گفته شد که 3 فرض و 5 فرض در عبارتش بود و از عبارت مقنع استفاده کردیم اگر یادتون باشه، و بعدم توجیهاتی که برای عبارت ایشون بود. خب حالا یک مبدع تفصیلی، زیادت النفع قد تلاحظ قد تقلیل، گاهی ملاحظه می شود این زیادت به نسبت الى البدن الموجود، نسبت به بدن موجود می سنجیم میگیم بفروشیم نفعش بیشتره، اما قد تلاحظ به نسبت الى جمیع البوتون. خب که اذا قیل به وجوب شراء بدل الوقف به ثمنه، میگیم آقا میفروشیمش با پولش میریم یک بدلی برای این مال موقوف میخریم که اون بدل منفعتش برای جمیع بتون بیشتر هست، ثمن نمیمونه که فقط بدن موجود استفاده کنن، میفروشیم تبدیلش میکنیم به بدلش، یک بدلی که انفع هست، اعود هست به حال جمیع بتون. شیخ میگه اقول، شیخ اعظم، الاقوا المنع مطلقا، چه ملاحظه بدن موجود چه ملاحظه جمیع بتون، چه بدل بخریم چه بدل نخریم، کلن باطل است. چرا؟ وفقا للاکثر شهرت محقق داریم، بل الکل بلکه اجماع داریم. این اجماع ارباب تصانیف و ارباب کتب ها، نه اجماع همه علما که دست یافتنی نیست. خب
خب دیگه دلیل هم داریم بناء علی ما تقدم من عدم دلالت قول المفید علی ذلک، حتی مفید هم منظورش اینه بوده. حالا و علی تقدیره، اگه مفیدم اینو گفته باشه، فقط تقدم عن التحریر که ان کلام المفید متعول. اولا شیخ اعظم یادتونه 5 تا مصوغ، 7 تا مصوغ، 3 تا مصوغ در عبارت مفید توجیه کردیم و عطف کردیم بعض موارد رو به هم، و این فرض رو که به حیالهی متوهم بود از عبارت مفید رد کردیم و این رو ذیل فرع قبل معنا کردیم. حالا اگر واقعا تو عبارت مفید چنین چیزی باشه، خب تعویلش میبریم، چون فقط مفید گفت، اونم در یک کتاب نه در بیشتر. تمام شد. و کیف کان فلا اشکال فی المنع، شیخ میگه ما بدیهیه برامون که منع میکنیم این صورت رابعه را. دلیل لوجود مختزی المنع، مختزی من موجوده، و هو وجوب العمل على طبق انشاء الواقف الوقف حسب ما یوقفه اهلها، اطلاق اون روایت. دیگه چی؟ مختزی این روایت؟ نه، اطلاق روایت بعد هم داریم و قوله لا یجوز شراء الوقف و غیر ذلک از روایاتی که خونده شد. تا اینجا فاز اول ماجرا به پایان رسید. حالا مرحوم شیخ از اینجا وارد فاز دوم ماجرا میشه. فاز دوم ماجرا چیه؟ آقا قبول، اینا عمومات و اطلاقات، حالا شهرت رو بذاریم کنار تا بعدن شهرت ببینیم میخواد چه بلایی سرمون بیاره، اما عموماتی داریم بر عدم جواز، اینجا رو میگیره قبول، لکن ما ادله خاصه داریم مخصص این عمومات هست که ادله خاصه منطبقه بر فرض رابع ما هست، صورت رابعه ما هست، ادله مخصصه ای که میگن صورت رابعه را ما قائل به جواز مبایعش میشیم و از تحت عمومات خارجش کنیم. پس آقا اگر ما در کلام مفید هم برای این مورد دلیل داریم، فتوا داریم، مال اینه که ادله خاصه وجود داره. پس انا لا ننکر شمول العمومات لما نحن فی عمومات ناحیه، لکن ادله مخصصه ای وجود داره. پس انما الکلام کل الکلام، روایات و ادله مخصصه رو بخونیم ببینیم آیا بر صورت رابعه تطبیق میشود یا نمیشود، تا ببینیم حجیتش چگونه میشه. شیخ اعظم فعلا نظر خودشو اعلام میکنه، میگه ادله مخصصه مخصص نیستن، اینا توان ممانعت و جلوگیری و تخصیص از حکم عام ندارن، پس ما قائل به منعیم. ولی عدم ما یصلح للمن، ما یصلح للمن نداریم ادا روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان قال سألت ابا عبد الله، خیلی خوب، از آقا حضرت صادق سوال کردن، بعدن در مورد سندش صحبتای میکنیم با هم. عن رجل وقف غلتا له، وقف کرد یک غله مزرعه ای رو که داره، خب وقف کرد بر کی؟ موقوفن علیهم کیان؟ علا قرابتهی، فامیلاش، من ابیه و قرابتهی من امه، هم فامیل مادری هم فامیل پدری. ای تا اینجا قسمت اول. قسمت دوم، و اوصال رجل و لعقبهی من تلک الغله، ای دفعه برای یک شخص دیگری و اولاد او هم یه وصیتی داشت، یعنی اینم جزء وقف. البته لیس بینه و بینه قرابه، بین این فرد موسی این واقف و بین این رجلی که میخواد نفع ببره قرابتی نیست، اینم جزءشه. پس سه دسته شد، قرابت امی، قرابت ابی و این شخص و اولادش. خب برای این شخص چی وصیت کرد؟ به سلاس و معدر هم فی کل سنه، سالی 300 درهم بهش بدید، غیر 300 درهم یقسم الباقی علی قرابته من ابی و قرابته من امه. پس گفت 300 درهم از محصولات این مزرعه بدید به این فرد، و اگر مرد به اولادش و ورثش باقی رو تقسیم کنید بین فامیل. فقال، این سوال، حالا حضرت چه فرمود؟ فقال علیه السلام جائز للذی اوصیله، اوصیله موصاله یعنی اون رجل و بعدم ورثه اون رجل، عقب اون رجل، خب جائز، بله جائز، بذالک که این 300 درهم سالیانه دستشون برسن. قلت، سوال دوم، پس سوال اول حکمش معلوم شد، این مطلب جایز. قلت ارأيت ان لم يخرج من قله تلك الارز التي اوقفها الا خمسه معدرها، اگه بیشتر از 500 درهم در نیومد از زمین چی؟ فقال علیه السلام، حضرت جواب داد، الیس فی وصیته، آیا تو وصیتش تصریح نشد که ان یعطا الذی اوصی له به موصاله اعطا بشود من الغله 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و امه؟ آیا این تصریح شد یا نشد؟ قلت نعم. حضرت گفت که خب اگر واقعا این تصریح وجود داشته ولو از غله 500 درهم در اومد و 300ش بیشترش داره به این فرد میرسه، لیس لقرابته ان یاخذوا من الغله شیئا، فامیل حق برداشت از غله ندارد، حتی یوفا الموصاله 300 درهم، تا 300 درهم بدید به موصاله، به اون رجل و عقبش، بعدش باقی مانده رو قرابه و فامیل برمیداره. ثم لهم للقرابه ما یبقى بعد از آله، هرچی بیشتر از 300 درهم مون برای فامیله. تمام. سوال سوم، قلت ارأیت ان مات الذی اوصی له، آقا اومدیم و موصاله مرد، اون فرد از دنیا رفت. قال ان مات، قال علیه الصلاة والسلام، حضرت صادق فرمود ان مات، اگر هم بمیرد، کانت الثلاثمئه لورثته، خودش گفت لرجل و لعقبه، عقب یعنی ورثه اولادش، یا توارثونها ما بقی احد من پا، یکی از ورثه باقیه او مالک این 300 درهمه. و ان انقطع ورثته، حالا اومدیم و ورثش از دنیا رفتن، ولم یبق منهم احد، هیچ کدوم از ورثه نیستن، کانت الثلاثه درهم لقرابت المیت، اینجاست که او 300 درهم هم برمیگردن به همون قرابت امی و ابی. یرد الیهم ما یخرج من الوقف، تماشا، یقسم بینهم، یتوارثون ذالک ما بقوا و بقیت الغله، دیگه اونا همینطور هی ارث میبرن، قراب اون فامیل ابی و امی ارث میبرن تا موقعی که زنده هستن. قلتو ها، حالا یواشاش داریم نزدیک میشیم به محل استشهاد بحث، تا اینجا محل بحث ما نبود روایت در مورد وصیت و وقف و ورثه بود. از اینجا سوال ما شروع میشه، قلت فلل ورثه من قرابت المیت، دیگه کار به اون مصالح نداریم، فرض کن به قرابه، به اون موقوفان علیهم یه چیزی رسید، حالا این لل ورثه من قرابت المیت که موقوفان علیهم، لل ورثه ان یبیعوا الارض اذا احتاجوا، اگه نیاز دارن میشه زمین رو بفروشن، احتاجو چرا؟ لم یکفهم ما یخرج من الغله، اون چه اون سود حاصل از زمین و از زراعت به کفافشون نمیده، میشه آقا زمینه بفروشن؟ قال نعم، میشه بفروشن. خب حالا ببین سوال نسبت به اصل فروشه، لکن حضرت تو جواب یه مطلب دیگه ای رو هم اضافه میکنه که این مطلب مناسبت با سوال نداره ها، چون تو سوال نیومده، لکن حضرت در مقام بیان اینم میگه، نعم اذا رضوا كلهم و کان البيع خيرا لهم باعوا، اگر در مقام همه با هم راضی بودن و فروختن هم براشون منفعت داشت، خيرا لهم باعوا، بفروشن اشکال نداره، پس قید داره. سوال از اصلش سوال کرد، حضرت در مقام بیان اجزا و شرایطش هم قرار گرفت، پس سوال کرد میشه بفروشن؟ حضرت گفت بله، به شرط اینکه همه راضی باشن. خب آقا رضایت همه یعنی رضایت بطن موجود، پس حضرت داره کأنه اشاره به اون تفصیلی میکنه که اون بالا اومد، بالا گفت چی؟ گفت زیادت و نفع قد تلاحظ به نسبت الى البطن الموجود و قد تلاحظ به نسبت الى جمیع البطون، همین جلسه خوندیم اول جلسه، حضرت کأنه این روایت، دوستان پس این روایت سه تا سوال داشت، ربطی به بحث ما نداشت، سوال چهارم محل بحث ما بود، حضرت مشروطش کرد به اینکه رضایت همه باشد، اما کدوم همه؟ بطن موجود، یتوارثون، اون عده‌ای که هستن. تمام، پس روایت اشاره به اون تفصیل هم دارد. این تا اینجا. دیگه روایت دیگه هم داریم، بعد خدمت با سعادت شما عرض کنم، بعد دوباره جواز بیع دلالت میکنه این روایت دیگری هم که الان میخواییم بخونیم. یک لحظه من این کتابم، بله یک لحظه این رفت.
خب آمد، خیلی خوب. دیگه روایت بعدی، الخبر المروی عن الاحتجاج، خب که نامه ایز از جناب حمیری به حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، ان الحمیری كتب الى صاحب الزمان عجل جعلنی الله فدا عجل الله تعالی فرجه الشریف. حمیری به حضرت نوشت که انه روی عن الصادق علیه السلام خبر مأثور، یک خبر معتبر از حضرت صادق به دست ما رسید که روایت چیه؟ ان الوقف اذا کان علی قوم با اعیانهم، اعیان یعنی موجودی، و اعقابهم اولادشون یعنی ورثشون، اگر یه چیزی وقف بر این قوم شد، خب فجتمع اهل الوقف علی بیعه، همه با هم اجماع کردن که بفروشنش، پس رضایت کل هست، و کان ذالک اصلح، و واقعا هم این انفع اعود لهم ان یبیعو للقوم، این قوم حق دارن ان یبیعو بفروشنه. خب این به ما رسیده از حضرت صادق. حالا سوال اینه، هل یجوز ان یشتریه؟ بعضهم ان لم یجتمعو کلهم علی البی، آیا بعض هم میتونه این معامله رو انجام بده اگه همه با هم اجماع نکردن؟ ام لا یجوز الا ان یجتمعو کلهم علی ذلک، یا اینکه نه اگر جمع نبودن نمیشه. پس ببین که ان حمیری اشاره به همین روایت قبلی ما داره، حضرت همون اذا رضوا کلهم و کان البی خیرا لهم باعو، اگر همه با هم اجماع بر رضایت داشتن. الان هم جناب حمیری همین سوال پرسیده، آیا باید همه اجماع باشد یا تفصیل تبعیض اشکال نداره؟ و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه، کدوم وقف رو نمیشه فروخ کدوم رو میشه فروخ؟ فعجاب علیه الصلاة والسلام، حضرت جواب دادن که اذا کان الوقف على امام المسلمی فلا یجوز بیعه، اگر این وقف موقوف علیهش امام المسلمین که اصلا بی جایز نیست. یعنی که نه، این داره کدوم قسمو میگه؟ عزیزان یادتونه گفتیم آنچه که مال امام المسلمین به هر طریقی، حتی اگه کسی وقف کرده برای امام المسلمین، فعلا در عصر غیبت شیعه استفاده میکنه اما حق فروش نداره. اما اذا کان علی قوم من المسلمین، برای امام نه، برای عده خاصی، فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه، بفروشد هر قومی اون مقداری که میتونه، مجتمعین و متفرقی، حالا چه همه با هم جمع بشن بر فروش چه متفرق باشن و همه با هم جمع بر فروش نشده باشد انشاءالله. دوستان ببینید این جواب، ببینید این مکتوبه، لذا نمیشه گفت مثلا روایت شفاهی بود، مثل اون روایت قبلی که الان خوندیم 3 تا سوال 4 تا سوال توش بود، میتونستیم بگیم مثلا تو بعضی از فقرات اگر یه ابهامی پیش میومد بگیم آقا لابود مثلا یه قدر متیقنه در مقام تخاطبی یک چیزی بین الامام و راوی موجود بوده که چون موجود بوده به تنطق و تلفظ نیامده، اگر جایی اتصال جواب به سوالی چیزی مشکل پیدا میکرد، میتونستیم با یه سری قدر متیقنها و احتمال و حدس اینکه چیزی تو مظان مکالمه بوده حل کنیم. اما اینجا چون مکتوبه، این مکاتبه یه حمیریه، اینم جواب مکتوب حضرت است و خدمت شما عرض کنم، اینجا دیگه نمیشه گفت مثلا قدر متیقن در مقام تخاطب یا از اینجور مطالب وجود داشته باشه. این دفعه سوال با جواب یه ذره فاصله داره، چون سوال صریح پرسیده اذا کان علی قوم، امام فرمود اذا کان الوقف علی امام المسلم لا یجوز، بعد فرمود اذا کان علی قوم فلیبع، امر کرده نگفته یجوز، امر به بیع کرده. کل قوم ما یقدرون، هر چی دستشون میرسه. یعنی چی هر چی دستشون میرسه بفروشن؟ مجتمعین و متفرقین. یه مقداری روایت دارای دست‌انداز هست تا ان شاء الله یکم بیشتر تحقیقش کنیم. و صلی علی محمد و آل محمد.